روز ما عاشق شدم. خدایا من با این مردا با این احساس هم دردم، نذار با دستای خالی بخورم شهر برگردم.
هنوز عملیات درست و حسابی شروع نشده بود که کار گره خورد. گردان ما زمینگیر شد و حال و هوای بچه ها حال و هوای دیگری. تا حالا اینطور وضعی برام سابقه نداشت. نمیدونم بچه ها چشون شده بود که حرف شنوی نداشتن. همون بچه هایی که میگفتی برو توی آتش با جون و دل میرفتن، حالا هیچ کدومشون به دستورامون توجهی نمیکردن. به چهره بعضیا دقیق نگاه کردم. جور خاصی شده بودن. نمیشد بگی ضعف دارن، نمیشد بگی ترسیدن، هیچ حدسی نمیشد بزنی. هرچه براشون صحبت کردم فایده ای نداشت. اصلا انگار چسبیده بودن به زمین و نمیخواستن از زمین جدا بشن. هر کار کردم راضیشون کنم را بیفتن، نشد که نشد. اگه ما توی گود نمیرفتیم احتمال شکست محورهای دیگه هم زیاد بود، اونم با کلی شهید. پاک درمونده شدم. ناامیدی در تمام وجودم ریشه دوونده بود. با خودم گفتم چه کار کنم. سرمو بلند کردم رو به آسمون و توی دلم نالیدم که خدایا خودت کمک کن. از بچه ها فاصله گرفتم. اسم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو از ته دل صدا زدم و متوسل شدم به وجود شریفش. زمزمه کردم خانم خودتون کمک کنین، منو راهنمایی کنین تا بتونم این بچه ها رو حرکت بدم. وضع ما رو خودتون بهتر میدونین. چند لحظه ای راز و نیاز کردم و برگشتم پیش نیروها. یقین داشتم حضرت تنها نمیذاره. اصلا منتظر یه عنایت بودم توی اون تاریکی شب و توی اون بیچارگی محض که یه دفعه فکری به ذهنم الهام شد. رو کردم به بچه ها. محکم و قاطع گفتم دیگه به شما احتیاجی ندارم. هیچ کدومتون رو نمیخوام. فقط یه آرپیجی زن از بین شما بلند شه با من بیاد. دیگه هیچی نمیخوام. زل زدم به بچه ها. لحظه شماری می کردم که یکی بلند شد. یکی از بچه های بسیجی که آرپیجی زن بود گفت من میام. پشمندش یکی دیگه ایستاد. تا به خودم اومدم دیدم همه گردان بلند شده بودن. سری را افتادم. بقیه هم پشت سرم را افتادن. پیروزیمون تو اون عملیات چشم همه رو خیره کرده بود. اگه با همون وضع قبل می خواستیم بریم کارمون اینجور گل نمی کرد. عنایت ام ابیها سلام الله علیها باز هم به دادمون رسیده بود.
هجده و سه دقیقه برنامه سروستان رو به صورت زنده و مستقیم از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با همکاری رادیو صف و رادیو نمایش به مناسبت هفته بسیج تقدیم حضور یکایی که شما شنوندگان محترم میکنیم. اما مهمان هنرمند دیگری در جمع ما در محل باغ موزه حضور پیدا کردن، جناب آقای عرفان شهبازی، تهیه کننده جوان و خوش‌ذوق و قریحه یه فیلم وارث هستن که این فیلم افتخارات زیادی رو کسب کرده که من فکر می‌کنم بهتر باشه که شرح این افتخارات رو از زبان خود آقای شهبازی بشنویم. جناب آقای شهبازی سلام، شب بر شما خوش، خیلی خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و سلام دارم خدمت یکایک شنوندگان محترم رادیو نمایش و سرکارالی. با افتخار
در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب فکر میکنم که از در واقع مرکز گیلان شروع کردید.
بله.
ایده ساخت این کار رو.
بله.
یک فیلم کوتاه که در قالب در واقع مدافعان سلامت هست و حالا تلفیقی با حوزه دفاع مقدس، بهتره که از زبان خودتون بشنویم، اما بسیار بسیار افتخار آفرین هست این اثر کوتاه، به این دلیل که جوایز بسیار ارزشمندی رو از آن خودش کرده که ما خیلی مشتاق هستیم که بیشتر توضیح بدید که ایده ساخت کار از کجا اومد، چگونه شروع شد و در واقع این فیلم چگونه مسیر افتخار رو سپری کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم خواجه نصیر، لطف کردید بابت توضیحاتی که دادید. اما راستش رو بخواید ایده اصلی این فیلم، زمانی که ما داشتیم با کارگردان و سایر عوامل صحبت می‌کردیم، ایده از این در واقع میتونم بگم بیت شروع شد که گرچه مردان قبیله همگی کشته شدن، توی گهواره چوبی پسری هست هنوز. ما جوونها یا یه جورایی بگم نسل منده مسئولیم در برابر دفاع مقدس، یه وظیفه خاصی رو در خودمون احساس کردیم در برابر خون شهدا و وظیفمون این بود که بیایم دفاع کنیم از ارزش‌هایی که شهدای ما آفریدن و شاید هم نسلی‌های من دوران جنگ رو ندیدن، جبهه نرفتن، ولی وظیفه ما قشر هنرمندان این بود که بیایم با یک نگاه غیر متعصبانه، یک نگاه واقعی جنگ و ابعاد مختلف اون رو نشون بدیم. اما حالا چرا وارث؟ به خاطر اینکه ایده این در واقع ساخت فیلم عجین شد، همزمان شد با آغاز شیوع ویروس کرونا در کشورمون.
بله.
و خواستیم این پیام و این مفهوم رو به جهانیان برسونیم که ما وارثین خون شهدا هستیم و در تمامی میادین، چه بحث پزشکی باشه، چه بحث جنگ باشه، چه بحث فرهنگی باشه، پای میدونی میایم تو میدون و سعی میکنیم که از کشور خودمون دفاع بکنیم. اما بخوام به صورت خلاصه‌وار عرض بکنم خدمتتون، فیلم وارث خدا رو شکر توی 5 تا جشنواره بین‌المللی اکسپت شد و به عنوان اثر منتخب انتخاب شد توی جشنواره کوین پالم کالیفرنیا، 6th دوره جشنواره جنگ استرالیا و 3rd دوره جشنواره ژاپن، جشنواره میهیدو ژاپن.
بله.
جشنواره
همه از جشنواره‌های معتبر بودن.
بله بله، جزء جشنواره‌های برتر بودن و اولین دوره جشنواره کرونا ویروس هندوستان و جشنواره بین‌المللی سلفی 20 کشور خودمون ایران، که خدا رو شاکرم که توی 2 از این جشنواره‌ها، جشنواره کرونا ویروس دهلی هندوستان به عنوان اثر برگزیده و در جشنواره کوین پالم کالیفرنیا به عنوان برترین اثر حوزه جنگ این فیلم مقام آورد.
بله. قالب فیلم روایی هست یا مستند؟
روایی هست.
بله.
یک روایی هستش. البته ما کارهای دیگه هم داشتیم در قالب‌های مختلف، میگم همونطور که عرض کردم خدمتتون، ما سعیمون بر این بودش که بتونیم در تمامی میادین عرصه‌های مختلف جنگ رو نشون بدیم. حالا همکار رادیو تئاتر داشتیم که در 38th جشنواره پخش خدا رو شکر درخشید و به عنوان اثر منتخب تهیه کنندگی تونست مقام بیاره. مستند نمایشی 40 سالگی رو داشتیم که در واقع روایت زندگی مادران شهدا بود. فیلم کوتاه انتظار رو بنده کار کردم که ترکیب زندگی شهدا و اربعین بود و در نهایت هم حالا فیلم کوتاه وارث که یک فیلم نمایشی بود. و میگم نمایشی، حالا این فکر برای عزیزان پیش نیاد که قالبش قالبه بخواد سورئال باشه، در صورتی که کاملا رئال بود و روایتگر زندگی یک پرستاری بود که تنها وارث خون شهداست و پدرش رو در جنگ از دست داده و الان هم خودش در میدان مبارزه با کرونا قرار داره و سعی میکنه که امنیت کشور رو این بار اینجوری حفظ بکنه.
چقدر عالی. خب این واقعا قابل ستایش و تقدیر هست آقای شهبازی، که شما به عنوان یک جوان دغدغه این رو دارین که ادای دین بکنین به کسانی که در دوران 8 دفاع مقدس شجاعانه جنگیدن و از این مرز و بوم دفاع کردن و همونطور که خودتون اشاره کردین خیلی پرکار و فعال بودین. درود بر شما. خدا قوت میگین در عرصه‌های مختلف، رادیو تئاتر، فیلم کوتاه، مستند، در همه حوزه‌ها کار کردید و دستی بر آتش داشتیم. خب این شروعش بسیار بسیار طوفانی هست و قطعا من مطمئنم که این مسیر با موفقیت سپری میکنید. اما توصیه شما به جوانترها، اونهایی که هنرمند هستند و قراره که این کارها رو انجام بدن، آثار هنری رو تولید کنن و تهیه کنن در این قالب چیه؟ چون شما تجربه شو داشتین، طعم شیرین ساختن این آثار رو چشیدین. حالا جدا از این که مورد توجه قرار گرفتین یا نگرفتین، من میخوام اول به این اشاره کنم که برای دل خودتون، برای ادای دین خودتون این کار رو انجام دادید. حالا چه جایزه میگرفت چه نمیگرفت، که خب گرفته جای بس خوشحالی و تبریک داره به شما و همکارتون. اما بگید به اونایی که دلشون میخواد ادای دین کنن به دفاع مقدس.
من اولین نکته که خدمت شما عرض بکنم اینه که مطمئن باشن شنوندگان ما هر کاری که واقعا دلی انجام بشه مسلماً به دلها میشنه و من این رو به عینه دیدم. خب خیلی از تهیه کننده ها که الان صدای بنده رو میشنون مطمئنن، میدونن که برای ساخت یک فیلم کوتاه اونم در قالب نمایشی مسلماً میلیون ها میلیون پول باید هزینه بشه، ولی واقعا فیلم کوتاه وارث رو ما خیلی دلی و خیلی بسیجگونه رفتیم جلو، یعنی شاید بگم با کمترین هزینه ها یه جوری دست به دست هم دادیم و تونستیم که از این وضعیت فرهنگ خودمون، وضعیت جنگ، دفاع بکنیم. اما خدمت شما عرض بکنم پیرامون سوالی که پرسیدید که عزیزان باید از کجا شروع بکنم، به نظر من از یک فکر و همدلی باید شروع بشه.
حتما نباید سرمایه خاص و سرمایه گذاری باشه، سرمایه‌تون دلتون و عشقتون بوده به
واقعا همینطوره،
کشورتون و دوران دفاع
واقعا همینطوره. چون این دغدغه در تمامی افراد تیم ما حضور داشت، تک تک بچه‌ها دغدغه مند بودن که بخوان این فرهنگ سازی رو انجام بدن در جنبه‌های مختلف. اما میگم خب ما هر چی که داشتیم و گذاشتیم وسط. خب خودتون میدونید برای ساخت فیلم ما یک ادوات فیلم برداری میخواییم و فیلم بردار، دستیار، صدا بردار، ادواتش. اما زمانی که خواستیم این فیلم رو شروع بکنیم همه بچه ها هر چیزی که داشتن رو آوردن و با کمترین هزینه. من میتونم بگم که کل بچه های ما هیچ کدومشون هیچ دستمزدی رو دریافت نکردن و اگر هزینه ای هم شد صرفا هزینه رفت آمد این دوستان شد.
بله.
پس اگر بخوام در یک جمله خلاصه بکنم صحبتام رو، مطمئن باشن عزیزان هر کاری که از دل اونها بیرون بیاد لاجرم بر تمامی دلها میشینه و این فقط بحث ایران یا کشورهای دیگه نیست. ما دیدیم که این فیلم وارث در جشنواره کالیفرنیا به عنوان برترین اثر انتخاب شد.
یعنی یک زبان مشترک رو انتخاب کردید در این اثر هنری، زبان مشترکی که برای همه قابل فهم و درک بوده و بسیار هم مورد توجه قرار گرفته.
دقیقاً همینطوره، چون بالاخره بحث ویروس کرونا و حفاظت از اراضی کشور موضوعاتیه که تمامی کشورها باهاش درگیر هستن. ما سعی کردیم در یک قالب نمایشی این رو نشون بدیم که ما هنوزم که هنوز وارثان این کشور هستیم و در تمامی عرصه‌ها با جون و دل سعی می‌کنیم که برای کشور خودمون مایه بذاریم و خرج بکنیم.
بسیار عالی، درود شما. و اما ایده جدیدی در دست اجرا دارین که انشاءالله کار بعدیتون باشه؟
بله به امید خدا، ما قراره که انشاءالله یک فیلمی رو استارت بزنیم، شروع بکنیم، اون هم با در واقع موضوع دفاع مقدس، زندگی نامه یکی از شهدا هستش که البته ما کار رادیو تئاترش رو به عنوان کادوی تولد قبلا ساخته بودیم و به جشنواره فجر ارائه دادیم و خدا رو شکر اون هم تو اون جشنواره خوش درخشید. اما در قدم بعدیمون قصد داریم که این کار رو تبدیل بکنیم به یک فیلم بلند. امیدوارم که تو این کار هم بتونیم موفق بشیم.
بسیار عالی، امیدواریم که از جانب مسئولان حوزه فرهنگ و هنر هم مورد حمایت قرار بگیرن. جوانانی از نوع شما که اینقدر عاشقانه دوست دارن که کارهایی رو بسازن که مورد توجه همه قرار بگیرن و افتخار آفرین باشن هم برای کشورمون و هم در عرصه‌های مختلف جهانی. خیلی متشکرم از شما آقای شهبازی، سپاسگزارم که امشب در محل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در برنامه سرقستان حضور پیدا کردید و با ما صحبت صمیمانه‌ای داشتین. ان شاءالله در ادامه مسیر همچنان پرتوان و پر انرژی گام بردارید و خوش بدرخشید. متشکرم از شما.
شما شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار
باشید. در ادامه با ما همراه باشید. ساعت 18 و 13 دقیقه است.
تنی که با گلوله خوب گرفته وطن، یعنی دل لیلای مجنون، سمت شط خوب پهلو گرفته برای من وطن، یعنی تب من حدیث ناله های هر شب من، همه نشنیده هایی که تو دیدی، همه نگفته تن تو تنی که ناگذیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من تو از یه دنیا رو همین خاک تمام خاک دنیا رو گرفتی. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من و تو از یه دنیا رو همین خاک تمام خاک دنیا رو گرفتی. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگزیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود.
اون روز من توی جنت آباد بودم، مادرم اجازه نمیداد وارد غسالخانه بشم یا قسمتی برم که خیلی شلوغ باشه. من بیرون کنار اجساد می ایستادم. اگر کسی می آمد جسدی را شناسایی می کرد، یه بار روی یه تکه کاغذ اسم را می نوشتیم و روی جسد یا تکه باقی مانده از بدن می گذاشتیم. روی یک برگه دیگر می نوشتیم که فلان شخص از فلان خانواده یا آشنا به این اسم در این ساعت آمد و جسدش را شناسایی کرد. در این سه روز کارم این بود، در حالی که مادرم را می دیدم که در یک حالت بهت و شوک قرار داشت. باور کردن و دیدن و از بین رفتن جوانانی که پرپر می شدند آسان نبود. با این حال مدیریت عجیبی داشت، به همه رسیدگی می کرد، به همه دلداری می داد، گاهی با صدای بلند صحبت می کرد. خانم چته؟ چرا گریه می کنی؟ الان که وقت گریه نیست، فقط تو که نیستی، بلند شو، بلند شو. خودم دیدم در حالی که تمام بدنش می لرزید، زنی که بچهش رو از دست داده بود بلند کرد و گفت بلند شو، الان وقت گریه کردن نیست، وقت کمک کردنه. طوری برخورد کرد که اون بچهش رو فراموش کرد و شروع کرد به کمک کردن. انگار ما جمع شده بودیم نه به خاطر اجساد، برای اینکه همدیگر رو دلداری بدیم، قوت قلب بدیم و بگیم باید شهر رو نگه داریم. مادرم در این ماجرا قوی تر خودش رو نشون داد. فقط من که نزدیکترین فرد به مادرم بودم میدونستم از درون خورد شده. جلوی دیگران خودش رو مقاوم و محکم نشون میداد، در حالی که از درون در حال فرو ریختن و خالی شدن بود. من خیلی به او وابسته شده بودم. گاه پشت سرش که راه می رفتم احساس می کردم دارد می افتد روی زمین. دست می گرفت به دیوار و راه می رفت. قشنگ لرزش را توی زانوانش احساس می کردم.
داشتم وسایلم رو آماده می کردم که مامان چادرش رو سر کرد و همون جوری که داشت از خونه می رفت بیرون رو کرد به من و گفت
مجید جان داری میری به سلامتی؟
زیپ ساکو بستم و گفتم بله مادر، حلالم کنی. مامان قبل از بستن در نگاهی به من کرد و گفت
حلالیت گرفتن بمونه واسه بعد، بی خداحافظی نری یا مادر.
نگاش کردم و گفتم دارم خداحافظی می کنم دیگه، کجا داریم بیرین؟ مامان در رو بست و صداش از پشت در اومد که گفت
خونه بی بی مرزیم، قبل رفتن بیا اونجا.
آهی کشیدم و هرسم و بیرون دادم. دلم میخواست سرم بکوبونم به دیوار. از دست خورده فرمایشات بی بی مرزی کلافه بودم. میدونستم برم اونجا واسم برنامه دارن، ولی دیگه قبل رفتن به جبهه بود و سفارش مامان رو باید اجرا میکردم. ساکم رو انداختم روی دوشم و رفتم دم خونه بی بی مرزیه. بی بی مرزی همسایه ما بود و پیرزن اهل خدایی بود و سرش تو کتاب و دعا بود. از اولاد محروم بود و ما بچه های محل هم از بچگی یه جوره بی بی مرزیه جزو خانواده خودمون می دونستیم. تلفنی بیبی مرضیه رو زدم و مادر عباس یکی از بچه محله که تو جبهه بود و توی گردان ما بود در رو باز کرد. نگاه کردم تو حیات بیبی پر بود از همسایه ها. مادر عباس گفت
مجید جان بیا تو مادر.
سلام انداختم پایین و گفتم نه خاله اونجا پر از خانومه، اگه بگی مامان من بیاد ممنون میشم. مادر عباسم اش تو چشماش جمع شد که تو هم این عباس من، اینم عین مادرت، بیا که نظر بیبی مرضیه است. رفتم توی حیاط و بیبی مرضیه رو دیدم پای دیگه. منو که تو لباس جبهه دید اشکش جاری شد و گفت
الهی قربون قدر بالای بچم برم که این همه بزرگ شده. مادر این آش نظریه واسه پیروزی رزمنده ها که همه عین بچه ها من پختیم، همه همسایه هم کمک خرجش بودن.
خدا قبول کنه بیبی، ولی من خیلی دینمه نوش جان، میترسم اتوبوس حرکت کنه جا بمونم. ایشالا به همین زودی نظرتون رو میگیرید و روی صدام سیاه میشه. بیبی مرضیه نگام کرد و آه کشید. مامان از دور صدام کرد و لب و دندونش رو گاز گرفت و گفت
چی میگی مجید، من دیرمه. بیبی مرضیه این آشو واسه یه بچه های جبهه پخت مادر جون، تو باید ببریش. روش دعا خوندیم، زیارت عاشورا، دعای توسل.
نگاه کردم با تعجب گفتم من این دیگه باید ببرم جبهه؟ آخه مگه میشه؟ مامانم چادرش رو دور کمرش پیچید و انگار نه انگار من چیزی گفته باشم داد زد
برای سلامتی همه رزمنده های اسلام صلوات.
دیگه آش بیبی مرضیه رو مردای همسایه با وانت آورده بودن پایگاه. اوضاعی بود هر برادری که داشت سوار اتوبوس میشد بیبی مرضیه کاسه آش دستش میداد و میگفت خیر پیش مادر. البته خوبیش این بود که زحمت انتقال آش گردن من نیفتاد و همونجا بین مسئولان پایگاه و برادری رزمنده و همراهاشون پخش شد. چه لذتی هم بود، انگار این آش طعم نداشت، هرچی بیبی مرضیه میریخت بازم تموم نمیشد. از همه همسایه خداحافظی کردم و با خیال راحت نشستم توی اتوبوس که دیدم مادر عباس داره صدا میزنه. رفتم پایین و یک کاسه آش داد دستم و با گریه گفت
اینم سهم عباسه، بیبی مرضیه بازش فرستاده.
گفتم امان از دست بیبی مرضیه. منو یک کاسه آش و اتوبوسی که میرفت روی دست اندازا واقعا دیدن داشت. لحظه آخری که سوار میشدم بیبی مرضیه اش تو چشماش جمع شده بود و گفت
مجید جان مادر، به حق همین روز عزیز دعا میکنم یه روز بیای دم خونه بیبی مرضیه رو بزنی، بگی بیبی منو بقیه بچه ها صدام و سرنگون کردیم، الهی مادر خوشبختیتون رو ببینم، شماها اولاد منی، ایشالله با پای خودتون برید با پای خودتونم برگردید، خیر پیش مادر، دست علی به همراه.
تمام راه به حرفای بیبی مرضیه فکر میکردم، چقدر این زن مهربون بود و قلب پاکی داشت. حتم داشتم وقتی دعا میکنه از ته دلش و خدا هم حتما دعاشو قبول میکنه. به جبهه که رسیدم سراغ عباسو گرفتم. بچه ها ازش خبر نداشتن. آشو گذاشتم توی یخچال صحرایی و رفتم دنبالش. وجب به وجب خاک و دنبالش گشتم و بعدم عباسو لای خاکریزا پیداش کردم. نگاه به پاش کردم دیدم خونه که همینجوری داره جاری میشه. لباسمو پیچیدم دور پاش. قلبم ریخت، داشت درد میکشید. با گریه گفتم
عباس مادرت برات یه چیزی فرستاده.
سر بلند کرد و آب خواست. با قمقمه آب ریختم توی گلوش و گفت
خوبی مجید؟ مامانم چی فرستاده؟
اشکمو پاک کردم و گفتم
آش، واسه آش فرستادن عباس.
عباس که داشت درد میکشید نگام کرد و با خنده گفت
راستی راستی از خونه واسم آش آوردی؟ بابا خیلی با معرفتی.
لبام میلرزید که گفتم همه همسایه‌ها نذر کردن و روش دعا خوندن، باید بخوریش. عباس سر تکون داد و خندید. رفتم کمک آوردم عباسو بردم بهیاری. دویدم سمت مقرمون تا آشی رو که تو یخچال واسش گذاشته بودم بیارم. حدس داشتم اون آش درمونش میکنه. بیبی مرضیه از ته دل روش دعا خونده بود. آشو برداشتم و قبل رفتم به سرم زد که زنگ بزنم خونه بیبی مرضیه. باید از بیبی میخواستم واسه عباس دعا کنه. بیبی مرضیه گوشی رو برداشت و گفت:
بله بفرمایید.
اشکام پاک کردم و گفتم: بیبی منم مجید. بیبی مرضیه صدای مهربونش توی گوشی پیچید و گفت:
راه قربونت برم مادر، خوبی؟ عباس خوبه؟ بقیه همرزمت خوبه؟
بیبی من خوبم، فقط عباس ترکش خورده، میترسم شهید شه، خیلی ازش خون رفته.
بیبی مرضیه هول کرد ولی سعی کرد منو نترسونه، گفت:
به حق همین ساعت عزیز که خدا پشت و پناهشه، از همون آشمادر بریش تو گلو صد تا صدوات بفرست، حضرت عباس خودش حفظش میکنه، براش نزد صوفه عبان فرض میکنم، ایشالله با پای خودش که اومد ادا کنه.
با حرفای بیبی مرضیه آروم شدم و دویدم بهیاری. عباس هنوز رو زمین افتاده بود. دور از چشم بهگرا یه قاشق آش رو با صلوات ریختم توی گلوش و عباس صلوات فرستاد و چشم بست. پای عباس دوا درمون شد و ترکش نخودی هم بیرون اومد، اگرچه یه هفته توی بیمارستان بود و تحت مراقبت، اما مادر عباس خبردار نشد و بعدم که عباس با پای خودش برگشت، نظر سفره ابوالفضل رو توی خونه بیبی ادا کرد و هیچ کس نفهمید که بین من و بیبی مرضیه و عباس چی گذشت.
بله، شنیدن روایت هایی از دوران دفاع مقدس با زبان و گونه های متفاوت میتونه برای همه ما دلنشین باشه و یادآور اون روزهای تلخ و شیرین. همچنان با شما همراه هستیم در حالی که ساعت 18:26 است. برنامه سروستان رو به صورت زنده و مستقیم از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با مشارکت رادیو سر و رادیو نمایش تقدیم شما میکنیم. این برنامه هم اکنون بر سایت رادیو نمایش و بیشتر برنامه کاربردی ایران صدا به صورت زنده و تصویری قابل دریافت هست و شما میتونید تا ساعت 19 با ما همراه باشید.
رادیو نفته بفرم
بخواه
بینم آب کهی بست میشه؟ گفتم میخوام اونجا رادیو ما کجا بدیم آب کهی بست میشه؟
آقا اینجا هم نمانه درگیری خورم شهره
برای اومده پشت شد شد تو رد کنه بیا بی ساختمونو بگیره آبودان رو هوا هم
واقعی قبلی که اینجا تخلیه کنیم باید آرشی و اتاق برمان رو فجر شد
میشه رفا شهر رو زده هم باید روزده ماشه هر موقع اعلام کرده هم کد تو رادیو میخونه اینه بخونی یعنی پر رو هوا همه این دومه دستگاه رادیو تون اگه یه بار بخواد به کار بیاد همین الانه هر جور شده رادیو باید کار بکنه
درست شد رادیو نفت ملی آبادان رو
یه وقت بیاند و اینجا آبادان میمونه به دو مال
اینا آبادانند و آبادان میمانند اونا آبادان با سیاد با آبادان
رئیس اینا چیه؟
رئیس منو فرمایه
گفته بود اینجا هم
وسط پیامتون رادیو قطع شد
خب بخشی از یک فیلم سینمایی ماندگار در حوزه دفاع مقدس رو با هم شنیدیم که برای ما رادیویی ها بسیار بسیار جایگاه ویژه‌ای داره این فیلم. لطفا شما هم حدس بزنید عنوان این فیلم رو و به ما بگید که این فیلم عنوانش چی بوده، آیا این فیلم رو دیدید یا نه. خدمت شما عرض کنم که 30075 سامانه پیامکی که میتونید از طریق اون با ما در ارتباط باشید و عنوان فیلم و سازنده این فیلم رو با ما در میان بگذارید. تا شما برای ما این پاسخ ها رو ارسال میکنید، ما با یکی از مهمانان بزرگوارمون در برنامه گفتگو میکنیم و بعد باز هم راجع به این فیلم خاص و موضوعات مرتبط با اون و همطور با سازنده اون میخوایم صحبت بکنیم و به صورت اختصاصی بخش رو درباره این فیلم با شما گفتگو کنیم. همین الان بر روی خط تلفنی برنامه سروستان سرتیپ دوم پاسدار دکتر مهدی رحیمی، مسئول سازمان بسیج علمی